الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان میدهد زبان را به گفتن توان میدهد. سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. انشاءالله خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خدمتون رسیدیم یک بار دیگه تا سوالات شرعی و احکام شما رو در قالب این برنامه پاسخ بدیم. راه‌های ارتباطی رو همکارانم هم براتون زیرنویس میکنن، به ویژه تلفن که ما منتظر تماس‌های شما هستیم، دوست داریم صداتون رو بشنویم. خودتون سوالات شرعی و حکمتون رو مطرح بفرمایید و همچنین از طریق پیام کوتاه 301203 برای عزیزانی که در ایران هستن، اما از طریق واتساپ به راحتی خارج از کشوری های عزیز، بیننده هایی که در آسیا، اروپا، آمریکا، جای مختلف همراه ما هستن، هم میتونن پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار کنن، سوالاتشون رو بپرسن و ما هم پاسخگو هستیم. یک راه ارتباطی دیگه هم که شما میتونید از اون طریق با ما همراه باشید، از طریق صفحه اینستاگرام برنامه زمزم احکام به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت، یه بار دیگه عرض میکنم @ زمزم احکام _، یعنی خط تیره پایین ولایت، که لطف بفرمایید برید همین الان صفحه اینستاگرامتون رو باز بکنید، وارد این صفحه بشید و دنبال بفرمایید، لطفا برنامه ما رو فالو بکنید و ما از اون طریقه میتونیم در خدمتتون باشیم. بخشی از این برنامه هم تختی میشه و در صفحه بارگذاری میشه. سلام عرض میکنم محضر استاد گرانقدرمون حضرت استاد وحیدپور و خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، و خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داریم در خدمتتون باشیم. امیدواریم که انشالله سعادت دنیا و آخرت نصیب همه شما عزیزان بشه
انشالله. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام، حالا چه پیامکی چه از طریق واتساپ برای ما ارسال شده، پاسخ بدیم. آقای چراغی از شیراز استاد پرسیدن که عرض شود که ماهی پرورشی که به علت برق گرفتگی که دچار کمبود اکسیژن هم میشه تلف میشه، آیا حلال گوشتش یا حرام؟ دلیلش چیه؟
کجا تلف میشه؟ داخل آب دیگه؟
آره دیگه، احتمالا
داخل آب تلف بشه حرامه. دلیلش چیه؟ منظور چیه؟ فلسفه که نمیخوان که، یعنی میخواد بگه که آیهی روایتی، خب بله همینطوره، فتوای هر مجتهدی بر اساس منابع دست اول و اصیل شرعیه، حالا یا از آیات یا روایات. اون چیزی که ما درباره صید ماهی داریم، صیده، یعنی اصلا کلمش روشه، به قول معروف
آب گرفتن،
بله به قول معروف دیگه اصلا تابلوه. وقتی شما میگی صید یعنی ماهی باید از آب گرفته شود،
هر زبانی هم که بگین،
یعنی هر زبانی بگین
غیر مسلمان هم میفهمه،
بله همینه، بله. بنابراین اگر ماهی داخل آب مرد، حالا به هر علتی، به هر علتی کارش نداریم، حالا ایشون میگه که برق گرفتگی بوده، فرض کن برق
بس میکنن، بله. اکسیژن،
بله ماهی مرده، خب صید نکردی شما، ماهی داخل آب مرده، بنابراین حرام خواهد بود. زمانی ما میتونیم از ماهی پولکدار، البته استفاده کنیم که زنده گرفته شود و الا این تو آب مرد. بعدم میگه خب ما میریم صیدش میکنیم، خب دیگه مشکل نداره که، ما هم ماهیار میریم میگیریم. نه، شما باید زنده صید کنید، نه ماهی مرده را صید کنید. مثل صیادا که میرن زنده. منتها اینم دو جوره. یه وقت شما زنده که صید میکنید به این معناست، اینم شاید بعدش اشکال کنن به ما، به این معناست که صیاد تور رو میندازه، بزرگ میندازه داخل آب، میره سراغ کارش. 24 ساعت این تور پهنه، فردا میاد میبینه که یه سری ماهی داخل تور هستن، تور رو میکشه بالا و خالی میکنه مثلا تو لنجش، تو قایقش. اینها، این ماهی ها بعدشون مردن، این اب نداره. چرا؟ چون صید کرده، یعنی وقتی که تور رو انداخت ماهی اومد داخل تور زنده بود،
هرچند داخل آب بوده باشه،
داخل آب باشه. آها. بله، اینو مشهور آقایون فقها میگن اشکال نداره. چرا؟ چون کار خودش انجام داد، صید کرد، تور انداختن خودش صیده و ماهی داخل تور مرد، اب نداره. بعد این ماهی رو در میاره، ولو مرده در میاره. اینجا نکته سا ببینید، یعنی لازم نیست حتما ماهی رو از آب بیرون بیاره، زنده بیرون آب جان بده. آها. حضرت امام رضوان الله علیه چرا؟ چرا؟ این فتوای منحصر به فرد ایشونه که این صیادام خیلی از این فتوا خلاصه دغدغه داشتن، نگران بودن، گفتن آقا نمیشه آخه، من خیلی رفتم اونجا، گفتن آقا نمیشه، چه جوری میشه آخه، ما تور میندازیم، خب ماهی خیلیش تو این تور زنده میاد توی تور، ولی خب ما وقتی از آب میگیریم مرده است. فتوای حضرت امام این بود که باید بیرون آب جان بدهد. ولی مشهور آقایون که میگم، یعنی همه تقریبا الان هم همه فقهای معاصر میفرمان نه، لازم نیست بیرون آب جان بدهد، همین که داخل آبه، ولی گرفتید شما تو تور وارد شده در اونجا بمیرد اشکالی نداره.
حالا بعضی وقتا ما دیدم که تو همین پرورش ماهی ها ماهی رو که میگیرن استاد مثلا یه چوبی چیزی میزنن تو سرش، اشکال نداره اینا؟
نه، چون از آب گرفته، منتها میخواد زودتر. البته این که میگیم اشکال نداره، اشکال شرعی نداره ها. آره. و الا اینکه این حیوان رو شما آزار میدی، خب چرا این کارو میکنی؟ حالا بذار 5 دقیقه طول میکشه تا این ماهی جان بده، خب جان بده، این آزاره. و الا از نظر این که این آیا حرام میشه؟ نه، حرام نمیشه، چون از آب گرفته آورده بیرون آب و بیرون آب جان میده، نه حلاله.
علی آقا از ترکمنستان برام پیام فرستادن، گفتن که آیا صیغه عقد چه دائم چه موقت رو میشه از فاصله دور به صورت وکالتی خوند؟
حضرت آیت الله مکارم به بحث مفصلی داشتن اخیراً، یعنی اخیراً که میگم نه تو کرونا، چون دیگه الان 2 ساله که درسای ایشون هم تعطیله، ولی قبل از کرونا بحث مفصلی داشتن در درس خارجشون مسجد اعظم، مفصل این بحث رو داشتن. ایشون به این نظر رسیدن، به نظر ایشون عرض میکنم، که فرمودن که نه، این کار نباید انجام بشه. ولی آقایون دیگه میگن نه، با شرایطش اگر باشه. و ایشون فکر میکنم منظورش این است، این کسی که سوال کرده منظورش اینه که مثلا وکالت میده به بنده، منتها خود زوج و زوجه اون طرف دنیا هست.
بله.
وکالت میده، منم اینجا میخونم، با شرایطش آقایون دیگه عرض میکنم، میگن اشکال نداره. شرایطش چیه؟ این است که من مطمئنم اونی که به من وکالت داده زوج و زوجه است، نه اینکه حالا یکی دیگه، چه میدونم تلفن دیگه، بعدم من برای اینا میخونم بدون وکالت نباشه، نه، یقین داشته باشه به این که زوج و زوجه وکیلش کردن، شرایطش هم هست براشون میخونه. چون میدونید عقد که لازم نیست در حضور عروس داماد باشه، من میخونم بعدش هم بهشون اطلاع میدم که من عقد شما رو خوندم.
درست،
عیب نداره.
بسیار عالی. بعد مثلا حالا اگر در کنار هم نباشن چی استاد؟ مثلا یکیش در اروپا باشه، یکی در آمریکا باشه، دختر و پسر مثلا،
هیچ اشکال نداره. همین که من عرض کردم با اون شرایط که اطمینان دارم که اون خانومی که در اروپا اون به من وکالت داده اشتباهی نباشه، شناختمشون، میدونم، میشناسم، زوجم یه جای دیگه است، عقدشون رو میخونم، اونا محرم میشن به هم دیگه، زن و شوهر میشن دیگه.
درست. بیننده بزرگواری چند تا سوال پرسیدن، حالا برخی از سوالات فلسفه احکام هست، چرایه های برخی از احکام هست که حالا انشالله جناب استادم لطف میفرمان پاسخ میدن. گفتن فلسفه عده نگه داشتن زنان برای طلاق و وفات شوهر چیست؟
بله، ببینید اگر بخوام فلسفه رو بگیم، فلسفه باید یک قاعده کلی باشه که قابل نقض نباشه. فلسفه عده نگه داشتن رو ما نمیدونیم، ولی حکمتش رو میدونیم. فرق حکمت با فلسفه اینه، در حکمت نوع و اکثر افراد ملاکن. خب در روایات گفتن حکمت این که خانومی عده باید نگه دارد این است که اکثر خانومهایی که اکثر خانم هایی که طلاق میگیرند یا شوهرشون فوت میشه، اینها کسانی هستن که اگر بخوان بدون عده ازدواج فوری کنن، مجدد کنن، در حقیقت خلط میاه میشه. یعنی چی؟ یعنی اون اسپرم شوهر جدید با شوهر قبلی شاید در هم بیامیزد بدون فاصله، بچه‌ای که به دنیا میاد نسبش قاطی میشه. این حکمته ها. الان من میگم چرا. چون اگر واقعا این علت باشه، شما میخیلو باش، ما قبول کردیم، این فلسفشه. خب هر جا که چنین چیزی لازم بیاد عده میخواد، ولی بعضی خانم ها چنین چیزی اصلا براشون پیش نمیاد. مثال میزنیم، خانومیست 40 سالشه، یعنی یائسه نشده.
بله
40 سالشه، یائسه نشده، ولی رفته رحمش مشکل داشتن، رحمو در آوردن. خب این بچه دار نمیشه.
100% بچه دار نمیشه.
یا 100% به قول شما عقیمه، بچه دار نمیشه. 100%. این چرا باید عده نگه داره؟ اینجاست که آدم میگه فلسفه احکامو نمیدونیم. ما برای همین میگیم. چون اینجا توش میمونیم. وقت با یه چیزی ببافیم، ما که نمیتونیم ببافیم که. خب اینجا چرا باید عده نگه دارد؟ با اینکه این 100% اصلا باردار نمیشه که اصلا بخواد اسپرم و نمیدونم بچه و نسب و این حرفا چیه؟ پس چرا باید عده نگه دارد؟ نمیدونیم. جوابش این است که این حکمتی که اعلام میکنن برای نوع افراد، یعنی اکثرا اینجوریه، اکثرا چنین اتفاقی. پس بنابراین اون اقلم که این اتفاق براشون نمیفته باید به این قانون عمل کنه.
مثلا برای عده فوت میگن زن اگر یائسه باشه، 80 سالش هم که باشه.
اصلا تو نکته خوبی بودی، خیلی نکته خوبی بود. ببینید در عده وفات میگن خانومی که شوهرش فوت شده به هر ترتیبی باید عده 4 ماه و 10 روز نگه داره. خب الان فلسفه‌اش چیه؟ خب شما اگر میگید که به قول معروف همینی که عرض کردم که ممکن است که نه این اسپرم مثلا شوهر قبلی شوهر این قاطی بشه، که خب این بنده خدایی که فرض بفرمایید که شوهرش فوت شده اصلا یائسه بوده. اصلا من یه سوال میکنم آیه اسماعیلی، چرا یائسه در طلاق عده ندارد، یائسه در وفات عده دارد؟ حضرت عباسی هیچ کس نمیدونه. این از همون جاییست که میگیم که فلسفه احکام نمیدونیم، همینه دیگه. درست.
ما تابع شرع این دیگه.
اصلا یه مثال دیگه بزنم. یه مثال، خانومی ازدواج کردی، خدا نیاورد اون روز رو، هنوز تو زمان عقدشون بودن، شوهر تصادف که فوت کرد، عقد بود، آمیزش هم نشده،
ارتباط زن شوهری هم نداشت،
این عده نداره، عده نداره. ببخشید معذرت میخوام، من خواستم چیز دیگه بگم، نه اشتباه شد. خانومی که در زمان عقد بودن اختلافشون شد، شوهر طلاق
میگیرن،
این عده نداره، عده طلاق نداره. ولی همین تصادفه اگر شد، خدای نکرده شوهر در زمان عقد از دنیا رفت، این زن عده داره؟ زن که نه، دختر خانم من. هنوز عده داره،
دوشیزه به قوله
دوشیزه. از فرقش چیه؟ شوهر تصادف کرده مرده، عده نگه داره. شوهر طلاقش داده، عده نگه نداره. فرقش چیه نمیدونیم. بنابراین اون چیزی که در روایات ما اومده اینا حکمت هست، اینا عرض میشود که فلسفه نیست. خیلی من از اینا رو میتونم بگم. یه نکته دیگه باز بگم، مگر ازدواج موقت با دائم فرق میکنه؟ در این که خب باردار که میشه دیگه، آمیزش میشه، باردار میشه اینا. ولی تو عده موقت شما چی میگی؟ میگی 45 روز عدهش. توی عده طلاق میگی چی؟ میگی 90 روزه، دو برابره. فرقش چیه؟ نمیدونیم، نمیدونیم. چرا این مقدار اونجا؟ مگه فرقی با هم از نظر چی فرقش چیه نمیدونیم. نه، یه چیزایی که واقعا باید اقرار بکنیم به این که و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، قرآن میگه، یعنی دانسته‌های شما خیلی ناچیزه، خیلی کمه، نمیدونیم واقعا.
و ما در واقع بنده هستیم و مسلمان هستیم، تابعیم.
آها، نیازی هم نداریم به اینکه اینا رو بدونیم. یعنی بنده اگر جناب عالی، حالا جناب عالی به شما رو میگم، شما اگر این فلسفه ها رو بدانید چه تأثیری در شما خواهد داشت؟ یعنی بنده تر میشوید؟ نه، اینجوری نیست. بنده به معنای واقعی آن است که چشم و گوش بسته مطیع مولا بشه. یعنی خدای هر چی تو بگی چشم، این بنده است.
درست.
خب من میگم نه، خدای تو من فلسفه احکام ندونم که عمل نمیکنم، چه بنده ایه؟ نیازی ما نداریم به این فلسفه احکام بدونیم اصلا. میخوام چیکار کنیم؟
در واقع از این چرایی هم زیاد مطرح میشه، چرا فراوان. سگ نجسه،
فراوانه،
چرا ارث دختر پسر فلانه،
و اکثرش هم من بخوام جرأت کنم میگم هیچی شما نمیدونیم. ولی حالا خیلی بخوام تنزل کنیم میگم اکثر مواردش هم ما فلسفه احکام رو واقعا نمیدونیم.
درست. گفتن هرگاه زن در حالت استحاضه یا نفاس قرار داشته باشد آیا نمازشان قضا دارد یا خیر؟ اگه قضا دارد به چه شکل است؟
استحاضه رو با نفاس نباید شما مقایسه کنید که. نفاس مثل حیزه، حکمش هم یکیه. یعنی خانومی که زایمان میکند حد اکثر تا 10 روز، دیگه بیشتر از 10 روز نفاس نیست، اونایی که میگن تا 40، نه حد اکثر تا 10 روز. اینا دیگه مثل پریوده، یعنی نمازش قضا ندارد ولی اگر روزه نگرفته که نمیتونه بگیره، روزه رو باید قضا کنه. ولی استحاضه نه، استحاضه قلیله داریم، متوسطه داریم، کثیره داریم، باید طبق وظیفه خودش عمل کنه. اگر قلیله است غسل نداره، متوسطه است یه دونه غسل داره، کثیره است دوتا غسل داره، عمل بکنه، نمازش باید بخونه، نمازش باید بخونه. قضا یعنی چی اصلا؟ اصلا باید ادایی بخونه. فرق میکنه استحاضه با حیض، فرقش همینه. استحاضه باید نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا رو بخونه، منتها با اعمال خاصی که در رساله آمده است. روزش هم باید بگیره،
درست.
تو مارم زورم باید خانمی که مستحاضه است باید روزش هم بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده. انشالله در این تقریبا 45 دقیقه از برنامه باقی مونده فرصت هست برای اینکه هم تماس بگیرید از طریق تلفن ها، از طریق واتساپ پیام بدید، سوال شرعی دارید لطفا مطرح بفرمایید. مایلم هستید میتونید صفحه اینستاگرام برنامه زمزم احکام رو دنبال بکنید به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت. میخوایم تلفن ها رو جواب بدیم. سرکار خانم رخساره از شیراز پشت خطن. خانم رخساره خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. خانم رخساره از شیراز سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به حاجی آقا
وحیدپور. و علیکم السلام.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
ببخشید حاجی آقا، من یه سوالی دارم در مورد، من اتفاقا یه مقدمه بگم. رفته بودم یه پارچه فروشی پارچه بخرم برای مثلا مانتو. بعد که خریدم دستور دادن مثلا خودمون خیاط داریم. مثلا خیاط مثلا مردونی قشنگ خوب می‌دوزه. بعد رفتم نگاه کردم دیدم تا این خیاطه مثلا خودش هم اندازه میگیره برای خانم ها، مگه خانم داشت اندازه میگیره؟ گفتم چرا شما میگیرید، مگه اشکال نداره، شما نامحرمی؟ گفت نه رو لباسه، چه اشکال داره؟ گفتم بازم اشکال داره، خب آخه بالاخره آقایون کار اندازه بگیرن دست میخوره. ولی خودم میگفت نه کوچیکی کارش خوبه، ما میخوام یه مردونه بدیم. گفتم اشکال داره؟ گفت خانم خب چرا دکترها که معاینه میکنن آزمایش خون میگیرن آسینا میزنن بالا، اشکال نداره، فقط کار ما خیاطه اشکال داره. حالا مثلا این اشکال شرعیش کجاست که مثلا از اون لباس هم اندازه بگیرن آقایون مثلا کارشون خوب باشه، ما خانم ها میتونیم انجام بدیم مثلا اندازه بگیرن یه مثلا یه مانتو بدوزن یا شلوار، فرقش با دکترا مثلا میگه رادیولوژی هم عکس میگیره میگه زانوت میخواد عکس بگیره، شلوار میگه بالا تا زانو، میگه بازم مرده. وقتی تو بیمارستان شیفت شب خانم نیست آقا، این شوک میداره، فرق داره با خیلی خیاطم که اندازه اینا میگیره. اگه ممنون میشم این جواب سوال ما رو بدین از نظر حکم شیعه. من ممنونم از حضور
شما، ایتون
خیلی هم برامتون عالی استفاده میکنیم. متشکرم، سوالی دیگه ندارم، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم، خداحافظتون باشه. سرکار خانم رسولی از مشهد خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. باز سلام خسته نباشید خدمت شما آقای اسماعیلی، آقای استاد بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من بیرون از منزل هستم. یه خانم الان از من سوال کردن، گفتن که مثلا من با یک شخص ازدواج کردم، بعد از من بزرگ دخترشون رفته مثلا طلاق گرفته، طلاقنامه رو برده مثلا دادگاه، این حقوق پدر به یک تعلق گرفته، اینا حق الناس گردن خانم نیستن دختر خانمشون. یکی همین که خودم معرف دختر پسر هستم، بعد من الان 2 سال پیش به یک آقای روحانی بود، بعد توی جلسه قرآن ما یک خواهری داشت میامد و میره، گفت مثلا برادر من خانمش تو کرونا فوت کرده، من یک خانم معرفی کردم، یعنی خیلی در 12 سال ما عروس داماد کردیم. بعد اینایی که ما مثلا ما معرفی میکنیم اینا یا پول میارن یا کادو میارن یا سکه میارن. یه حاجه ها باشه فروخته اون وقت من و خانمم یک سکه دیروز برامون آورد. بعد میخوام ببینم که این اجر و ثواب ما بر چنان باقی سالات میمونه، اشکالی نداره اینا مثلا ما پولای اینا قبول کنم یا نه؟
بله چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خدا نگهدارتون،
سلامت باشید. ممنونم. خب جناب استاد سرکار خانم رخساره اشاره کردن به اینکه حالا خیاط مرد و اندازه گیری میکنه برای خانم ها مثلا قد، دور کمر، چیزای دیگه، اشکال داره؟
ببینید ایشون فرمودن که فرق بین این خیاط با پزشک و یا امثال اینها چی؟ ببینید اونجا مسئله اضطرار رو ما مطرح میکنیم، مسئله معالجه است، بیماره، یعنی این فرض کنید عمل جراحی داره.
حالا خودش هم مثال زده، شب میره بیمارستان، شیفت شب فقط مرده، پاشم شکسته.
خب چیکار باید بکنه؟ بگه یا خیلی جاها اینجوریه، مثلا فرض بفرمایید توی شهر کوچیکه.
بله.
متخصصی ندارن که بگیم زن برای زن و حرفا چی یه دونه مثلا پزشک داره. اونجا میگیم ناچاریه، استراره. خب اونم تازه اگر استرا، ایشون گفتن مثلا نمونه گیری. خب در نمونه گیری استرا، نمونه گیری که از روی نمیتونه، فرض کنه نمونه رو از روی آستین قبای من میگیره یا بعد آستینا بزنم بالا. بله. چاره نداره که
مقایسه اینها با هم درست،
این دو تا درست نیست. در مقام معالجه درسته، اونجا اضطرار است، ناچاری است. اونم بارها عرض کردیم، اونم تازه از دستکش استفاده بکنه که لمس مستقیم، تماس مستقیم بدنی نداشته باشه. ولی در اینجا اضطرار نیست، در اندازه‌گیری اضطرار نیست. خب برو عرض می‌شود که خیاط خانم اندازه‌گیری بکنه. نهایتا نه، اصلا شما می‌خواید که مرد بدوزه، بدوزه، ولی پلوی خودش یه عرض می‌شود خانومی باشه، دستیارش باشه، اون اندازه‌گیری بکنه بده آقا بدوزه.
یا نمونه مانتو تو بدی بهش،
اون روبر به اصطلاح قدیمیان گفتن روبر، بندازه روی پارچه. ولی در این حال اگر این خانومی که میخواد بره مرد اندازه‌گیری بکنه تمام بدنش پوشیده باشه، چون اینجا که دیگه نیاز نیست، مثل پزشکی که میگه نمونه خون میخواد بگیره بعد آسین بزنه بالا، اینجا که دیگه نیاز نیست آسین بزنه بالا، که یا اونجا پاش شکسته بود به قول ایشون میگفتش که باید فرض کنید که عرض می‌شود که لباس شیکم بزنه بالا، اینجا چه لزومی داره؟
به.
اگر نهایتاً تمام بدن پوشیده باشه کامل، مرد از روی لباس اندازه‌گیری بکنه، به خودی خود اینا باز خودش بله. معنا داره که شما می‌دونید یعنی چی.
بله.
به خودی خود هیچ اشکالی نداره، یعنی به صورت طبیعی، به صورت عادی.
حالا بله. یه نکته من حالا این رو عرض می‌کنم، چون برای چیز واضح و روشن نیست. مثلا خانم وقتی میره مانتو بدوزه، خب دور کمر رو میخواد اندازه بگیره، دور سینه مثلا میخواد اندازه بگیره، و یه سری معیارهاییست که نمیتونیم بگیم اینجا مثلا مفسده این.
حالا همین، من نخواستم خیلی وارد بشم که به ما بگن که چرا شما اینقدر گیر میدید اینا یعنی چی، لذا من گفتم به خودی خود. چرا؟ چون این زن پوشیده است، اون آقا تماس مستقیم با بدن نداره. بله، این حکم اولیشه. ولی حضرت عباسی حالا به قول طرف گفتش که به خدا قسم بخوریم، بعضیا باور نمی‌کنن. بگیم به خدا. ولی طبیعتاً آیا اینجور نیست؟ این خانم در هر صورت برجستگی‌های بدن داره. خب می‌خواد مثلا فرض کن دور باسن اندازه بگیره این آقا. این درسته؟ این کار واقعاً درسته؟ این شایسته است؟ یعنی بفرمایید هر چقدرم این مرد مثلا فرض بفرمایید که یا فرشته است، اصلاً فرشته که نیستش که. در هر صورت اون خلاصه قصد و نمیدونم، حالا ما اینا رو دیگه در بسته میگیم به قول آقای اسماعیلی، خلاصه این میشه عنوان ثانوی. این میشه عنوان، یعنی من فکر میکنم که بدون مفسده نیست اینه.
یا حتی از خود خانم، یعنی الان ایشو خانم بوده دیگه، مثلا خودش برایش جای سوال بود آخه، مثلا مگر میشه چنین کاری انجام بده؟
بدون مفسده نیست، ولو اینکه هیچ تماس بدنی هم اصلا روی لباس هم.
و همونطور که شما فرمودید اضطراری همینجا وجود نداره، یا حالا چیز خاصی برد. نیست که بگیم
شایسته نیست. در هر صورت درست میدونید یه فرهنگ میشه. میدونید الان چرا ما تو خیابونامون این وضعیت ناهنجار رو داره که آدم واقعا جیگرش ریش ریش میشه؟ من تحمل ندارم اصلا این منظره ها رو میبینم. چرا؟ از کجا اینجوری شده؟ از همین جایی که ما یواش یواش باز کردیم زاویه رو. خب میدونی دیگه، هی هر چی بره جلو بازتر میشه. خب نکنیم این کارا رو، جلوشو بگیریم. همه خانواده ها قدیمی ها مقید بودن دیگه، جلوشو بگیریم. چرا من باید برم فرض کنید خانم من بره پیش خیاط مرد اندازه گیری بکنه؟ چه نیازی هست؟ چه لزومی هست؟ یا مثلا دندان پزشک مرد داریم؟ دندان پزشک البته نمیخوام بگم همه جا، شاید یه جایی واقعا استراحت شه. نه مثلا تو قم دندان پزشک مرد داریم، دندان پزشک زنم داریم. خب چرا باید یه خانومی شوهرش راضی بشه یا خودش راضی بشه به این که بره خودش رو در دسترس این آقای دندان پزشک قرار بده، بعد صورتش رو میذاره اونجا؟ نمیخوام بگم خدای نکرده دکتر، خدای نکرده قصدی عمدی فلان، ولی در هر صورت این صورتش رو بذاره اونجا، اون آقا این صورتو اینور کنه، این صورتشو اینور کنه. خب این چه کاریه که ما، خب برو پیش دندان پزشک زن.
خانم رسولی هم دو تا سوال مطرح کردن که خانمی ازدواج کرده، در واقع دختر ایشون حقوق بازنشستگی پدرش رو در واقع میگیره. از نظر شرعی اشکال داره یا خیر؟
طبق مقررات و قانون باید باشه دیگه. اگر مقررات میگه که این دختر تا زمانی که ازدواج نکرده مستمری پدر رو ما بهش میدیم، خوبه بنادر. میگیره حلال هم هست، چه اشکالی داره؟ ولی اگر نه، میره یک فرض بفرمایید که طلاق سوری درست میکنه. یعنی دختره مجرد نیست، دختره متأهله. میرن محضر یه طلاق سوری، بعدم ثبت میکنه، بعدم این مدرک رو میبره عرضم شاید بیمه اونام چه میدونن، میگه بله این خانم الان مجرد مستمری بهش میدن، این حرامه. بله. طلاق سوری فایده نداره.
سوال دومشون هم که معرف هستن برای دختر پسرها، در واقع شرایط رو مهیا میکنن، معرفی میکنن، ازدواج میکنن، بعضی خانواده ها کادو میارن، سکه میارن، پول میارن، اشکال نداره؟
هیچ اشکال نداره. اجر اخرویشون سر جاشه، بستگی به قصد داره ها. انما الاعمال و به نیات، جاش همینجاست. یعنی میگیم شما نیتتون چیه؟ این کار خوب رو که انجام میدید نیتتون چیه؟ وقتی که شما تسهیل میکنید امر ازدواج رو برای یه دختر و پسر، میگه من نیتم این است که ثواب ببرم، چون در روایات داره که 4 گروه هستن روز قیامت زیر سایه عرش الهی هن، در حالی که همه اهل محشر تو گرما و چنین جان. یکی از اون 4 گروه همینه که واسطه شده دختر و پسری را محرم به هم برساند ازدواج کنند. بله، اگر نیت شما همین اجر اخرویه، خب شما ثواب میبرید. شما که نیتون نبود که برای شما بیارن، اونا وظیفه خودشون دونستن یه هدیه بیارن تشکر بکنن، چه اشکالی داره؟
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. محمد آقا از هرات گفتن که اگر پدری در طول عمرش نماز را نخوانده بعد از پدر، یعنی بعد از فوت پدر، وظیفه پسر بزرگ چیست؟ عمدن نخوانده.
مقلده کیم؟
ننوشتن.
خب بعضی از حضرات مراجع میفرمایند که پدر یا مادر، مادرم بعضی اضافه میکنن، اگر نماز و روزشون رو گرچه عمدی انجام نه، از روی عذر نبوده، عمدی بوده، اصلا یک عمر نخونده، بنابر احتیاج بر عهده پسر بزرگتر است. بنابر احتیاط بر عهده پسر بزرگتر. بعد ببینیم مقلد کیه. تازه اینجام که میگن که همه اون نمازها، همه اون روزها، به شرطی که تو زندگی این پسر بزرگتر حرج ایجاد نکنه، یعنی زندگیشو مختل نکنه. یعنی 50 سال پدره نماز نخونده، بعد این پسر بزرگتر میخواد 50 سال نماز بخونه، چقدر طول میکشه؟ صبح تا شب وایسه رو به قبله، این شغل داره، کار داره، زن داره، بچه داره. اگرم بخواد به اون فتوا عمل بکنه، به اندازه امکانش چقدر میشه تو شبانه روز برنامه ریزی بکنه، به جوری که شغلش، زندگیش، زن و بچهش، اینا امورش مختل نشه.
خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که اگر در یک جمعی باشیم که جلسه قرآن باشه، زن و مرد هم در کنار هم، از افغانستان این پیام برام اومده، خواندن قرآن توسط خانم ها در این جمع اشکال داره؟
جمعی که مردان هستن.
بله.
بله؟
بله، جلسه قرآن هست، خانم و آقا هستن.
ما معمولا نداریم تو ایران، ما نداریم اینجوری. معمولا جلسه خانم ها ویژه خودشونه، اینجور نیست. اما در صورتی که خانم و آقا با هم باشن، خوندن قرآن همیشه یه جور نیست. یه وقت خوندن قرآن ساده است، مثل حرف زدن. شما میفهمید خانم ها حرف بزنن در جمع مردان حرام است؟ نه، حالا به جای این حرف زدن داره قرآن میخونه، ترتیل میخونه. اما یه وقت است نه، صوت جذابیت داره، یعنی در واقع آوازخانیه، منتها آوازخانی که محتواش قرآنه، این میشه. خب آیا نظر مرد نامحرم رو به خودش جذب نمیکنه؟ جلب نمیکنه؟ طبیعیه. چرا دیگه اینا هست، ما اینا نمیتونیم منکر بشیم که در چنین جمعی خانمی که میخواد با صوت بخواند، با صدای زیبا بخواند، تو جمع مردان این کارو نکنه.
بله، بسیار خیلی ممنونم. بریم سری بعدی تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب آقای شیخ بهایی از اصفهان پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای شیخ بهایی از اصفهان صدای ما رو دارید؟ خب ظاهرا صدای ما رو ندارن. سرکار خانم بدری از کردستان. خانم بدری، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. صدای شما خیلی ضعیفه آقای اسماعیلی.
صدای شما خوب هست. آقای ناینی لطف میکنن تقویت میکنن صدا رو که به خوبی صدای ما به شما برسه. بفرمایید خواهرم.
خدمت شما وای
پور
سلام عرض میکنم. من
وعلیکم السلام.
یکی در مورد غسل است. قدسایی که مثل قدس حیض یا قدس جمعه که انجام میدیم میشه باش نماز بخوریم؟ من مقلد های سیستانی هستم. بعدم یه سوال دیگه هم داشتم، یه دختر 5 سال و نیم دارم. بله؟
بله.
یه دختر 5 سال و نیم دارم، وقتی من شروع میکنم به نماز خوندن که نماز که براش میدازم میاد پیش من نماز بخونه، نماز ظهر عصر رو هی به من دعای بلند بخونیم. بعد من نمیدونم یه ذره بلند بخونم این نماز اشکالی پیدا میکنه که من هم بچه بفهم نماز رو میخونم یاد بگیره، همین که نماز خودم مشکل پیدا نکنه. این یه سوال. یه سوال دیگه هم داشتم، من حدود 6 ماه شوهرم مستفتر شدن، قضا نهل سنت بودن، الان 6 ماه از بهار امسال. 3 تا فرزند دارم، فرزندم هر 3 تاش اهل تشیع بودن، ولی خب فرزند شوهرم اهل سنت بود. الان که چیز میکنه نماز و روزهایی از من گفت که از شما سوال کنم، این نمازایی که مثلا تو خانواده خودش قرار میگیره، نمازایی که میخونه با دست بسته میخونه، بعد که بیاد خونه باید اعاده کنه دوباره، یعنی مثل محل تشیع بخونه، چون نمیخواد اصلا کل خانواده‌اش بدونن که ایشون شیعه شدن، چون براش حرج ممکن است مثلا تردش کنن.
درسته.
بعد نمازایی که قبلا هم نخونده مثلا اهل سنت بود اینا رو باید اعاده کنه؟
بله.
یعنی که مثلا میگن که کسی که مثلا شیعه میشه مثل اون که تازه از مادر متولد شده یا تازه مسلمان شده، اینطوریه؟ اینو من میخوام برام توضیح بدین.
درست. چش.
ممنون میشم ازت.
خانم بدری، ما تبریک هم عرض میکنیم محضر همسر شما، تبریک ما رو هم خدمتشون ابلاغ بفرمایید که در
متشکر از دست برنامه های شما. راستش من الان حدود 8-9 سال بیننده برنامه شبکه ولایتیم، اون موقع آقای قزوینی بودن، بعد برنامه شما رو میدیدیم، بعد الان برنامه شبکه ولایت رو ببینیم، خیلی کمک کردن، خیلی ما میشستیم برنامه رو میدیدیم، بعد تحقیق میکردیم، از چیزا پنیت میگرفتیم، میومدیم میشستیم بحث میکردیم. شکر خدا، شکر میکنم خدا رو، من الان بعد 25 سال راستش الان متوجه میشم زندگی چجوری، یعنی احساس خوشبختی میکنم، انقدر حالم خوبه، دیگه هیچی از خدا نمیخوام، یعنی زندگیم واقعا آروم الان. بعد مرد خیلی خوبی هم بود، خیلی مرد خوبی، خیلی خانواده دوست بود، بعد این یه مشکل دارم، شکر خدا حل شد
الحمدلله.
خدا و راهنمایی شبکه شما، من این شبکه رو اینقدر دوست دارم که اصلا همینجور روشن میکنم تو خونه بخونه شبکه ولایت، شبکه ولیت، شبکه خیلی دوست دارم برنامه هاتونو. ممنون،
متشکرم مادر، سلامت باشید. از طرف ما هم بهشون تبریک بگید، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه. آقای شیخ بهایی از اصفهان ارتباطشون وصل شد. آقای شیخ بهایی سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادتمند.
خسته نباشین.
سلامت باشید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خوبی؟
خدا رو شکر.
آقا یه سوال داشتم، صدادون خیلی ضعیف میاد.
بفرمایید، صدای شما رو ما داریم آقای شیخ بهایی.
صدای منو دارین؟
بله، بفرمایید.
به خدمت شما هم که یه زن شما بودم، بر اساس کرونا دنیا رفتم، اینا بته نداشتن هیچ کدومشون، درست؟
بله.
حالا میخوام وقت خانوم 3 تا خواهر داره و آقا 4 تا داداشی، میخوام نمی ارت که میخوام تقسیم کنه از شوی تقسیم شد. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم ما داشتیم آقا، یه بعضی وقتا ما فکر میکنیم تو وقتیم، تو وقتی نماز،
بله،
نماز شروع میکنیم به خوندن، رکعت اوله که میخونیم یا دو با مصد از اون بالا هم میشه، این تکلیفی نمازته، نماز رو ببریم، نماز باطله، بقیهش ادامه بدیم، این هم قانون دستت رو دوام بدیم. تشکر.
های شیخ بهایی، اون سوال اولتون، پدر مادرشون که زنده نیستن؟ نه،
پدر مادرم هیچ کدومشون ندارن.
بله،
پدر مادرم هیچ کدومشون ندارن. آه. نه خانم پدر مادر داره، نه آقا پدر مادر داره. پدر مادرم ندارن،
فقط برادر و خواهر.
خانم 3 تا یا 4 تا، اینا 3 تا خواهر داره، این آقا 4 تا داداشی داره.
بله، بسیار خوب، چشم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
متشکرم.
سلامت باشید. خواهش.
خدا حافظ.
خیلی ممنونم. خب ما همچنان در کنارتون هستیم. دوستانم اشاره میکنن که بریم اتاق فرمان یک میان برنامه کوتاه با هم ببینیم. برگردیم، سوالاتی که مطرح شده ان شاء الله بعد از یک فاصله کوتاه پاسخگو خواهیم.
الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی یا رب 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 و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا وطانته غنا ارحم من رسو ماله رجا و سلاه البکا و سلاه البکا یا سابقاً نم یا دافاً نغم یا نور المستوحشین فی الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي واشتد على العزيمة جوانحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء
یا غیاث المستغیثین. چقدر زیباست وقتی خدا رو با این نام صدا میزنیم و فریاد رسی ما جز خدای عزیز و بخشند و مهربان نداریم. انشالله به فریاد همون برسه. همینجا هم دعا میکنیم برای همه مظلومان عالم، هر مظلومی در هر جای این عالم هست، به ویژه شیعیان و محبان و ارادتمندان حضرت آقا جانمون مولامون مرتضی علی که شیعیان مظلومان در گوشه و کنار دنیا. انشالله خود خداوند متعال دادرس همشون باشه. بریم و پاسخ بدیم به سوالاتی که مطرح شد. خانم بدری استاد چند تا سوال مطرح کردن. گفتن که مرجع تقلیدشون حضرت های سیستانی هست، غسل حیض و جمعه. میتونم باش نماز بخونم؟
بله، اینو اتفاقا فکر کنم جلسه قبل توضیح مفصلم دادیم، عرض کردیم که اکثر آقایون میفرمان غسل های واجب نیاز به وضو نداره. البته وضو بگیره خوبه، مستحبه، فقط در غسل جنابتی که وضو نگیره بدعته. بقیه هم که میگن وضو نمیخواد اگر بگیره مستحبه. بدر غسل های واجب به اضافه غسل های مستحبی که سند معتبر صحیح داره، مثل غسل جمعه.
تو غسل جنابت اگر وضو بگیره بدعته.
بله. ولی در اینها وضو بگیره اشکال نداره، ولی نیاز نداره.
درست.
غسل جمعه هم همینطوره.
و فرمودید دیگه حضرت امام و مقام معظم رهبری،
بله اونا غیر غسل جنابت رو بله کافی از وضو نمیدونن.
دختر کوچولی دارن کنارشون وای میسه نماز بخونن، نماز ظهر و عصر رو. خلاصه دختر خانم کوچولی نازنینشون میگه بلند بخون که منم مثلا تکرار بکنم. میتونن این کارو؟
نه، این میشه عمدی. خب ایشون میتونه یه کار دیگه بکنه. اون دختر بچه که نمیفهمه الان این نماز واجبه یا نه. شما میتونید که به شکل نماز ظهر و عصر بخونید به صورت تمرینی،
نمایشی در
نمایشی، یعنی قصد نماز نکنید، اشکالی هم نداره. قصد نماز نکنید، چهار رکعتی بخونید، منتها بلند بخونید، هیچ اشکالی هم نداره. ولی نماز ظهر و عصر را چه خانم ها چه آقایون فرق نمیکنه، حمد و سوره رو باید حتما آهسته بخونن. اگر عمدی بلند بخونن باطل.
و همسر بزرگوارشون هم الحمدلله به مذهب و مکتب تشیع روی آوردن. گاهی در خانواده خودشون که میرن به خاطر توضیح دادن بعضی از شرایطی که هست در واقع دست بسته نماز میخونن، چه بسا ممکن حالا شبیه اهل سنت. بله. اینها اشکال نداره؟
نه، تقیه است. جای تقیه واقعا همینجاست دیگه، چون نمیتونه قطع رابطه بکنه. نبادم قطع رابطه بکنه. ما موظفیم که ولو اینکه پدر مادر چون هم ارحامشون از اهل سنتان برن، قطع رابطه نباید بکنه. بره و اگر لازم بود تقیه بکنه تا زمانی که خودش تشخیص میده که باید تقیه بکنه، تقیه بکنه. یه نماز رو به شکل همون ها بخونه. بله، یه وقت است که شما میبینید مثلا اول وقت اونجاست ولی 3-4 ساعت مونده به آخر وقت میاد خونه خودش. این اضطراری نداره، لزومی نداره که. اما یه وقت است تمام وقت نماز رو از اول وقت نماز تا آخر وقت نماز خونه مثلا پدر مادرش اونجا. بله، خب نمیتونه نماز نخونه که. ولی یه وقت است نه، یه فرجه، یه فرصتی براش هست که این نماز رو بیاد مثلا توی مسجد شیعیان بخونه، بیاد تو خونه خودشون بخونه، به صورت معمول مطابق شیعیان بخونه. اگر تونست بله، اگر نه تمام وقت اونجاست اب نداره، تقیه میکنه، مشکلی نداره.
بعد حالا نمازی که تمام وقت اونجا بوده و به اون شیخ خونده، اعاده تکرار؟
نه، اعاده داره، نه قضا داره، هیچی نداره.
اونی که فرصت داره چی؟ مثلا فرصت داره ولی مثلا اول وقت همه وای میسن، اینا وای میسن نماز بخونه.
اونجایی که فرصت داره به دلیل اینکه الان فرصت داره، بعدن دیگه. بله. یعنی میتواند. به این نمیگیم آدم مستر، آدمی است که به صورت اختیاری نماز معمولی را میتواند قبل از قضا شدن بخواند، اب نداره، تقیه میخواد بکنه اونجا بخونه، با اینها بخونه. ولی عرض مشاهده اونم باز یه بحثی است، جماعت میخواد بخونه یا فرادا میخواد بخونه. یه وقت است نه، میره تو نماز جماعتشون، این قبلا بحث کردیم، ولو اول وقت، ولو اینکه بعدا میره تو خونه شون. اینجا فتوای حضرت امام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مکارم ایناست که نماز جماعت بره بخونه، به شکل خود اونها هم بخونه، اینم تقیه است، ولو اینکه بعدا وقته، چون نماز جماعت خصوصیت داره. ولی نه، فرادای اول وقت با تقیه که میتواند بعدا بدون تقیه شکل نماز شیعه رو بخواند. اینجا اگر بخونه اول وقت با تقیه نه، بعدش بره دوباره بخونه.
و نمازهای گذشته قبل از اینکه روی بیارن در شیعه بشن،
ببینید روزه که اصلا بحث نیست، فقط نمازی که شکل نمازها هم نیازی به قضا کردن نداره.
نه. خب باز هم تبریک میگیم، گوارای وجودتون باشه پذیرفتن ولایت و محبت آقا جانمون مولامون امیرالمومنین صلوات الله علیه. این خواهرمون دیدید چطور توصیف کردن که تازه دارن طعم زندگی رو میچشن. الهی که زندگیتون.
حالا یه نکته من عرض بکنم، حالا این نکته خیلی قابل توجهه که چه کسی این قدمو برداشته. خانم
شبکه ولایت مؤثر بوده. بله. خانم بله،
نه میدونم شبکه ولایت، خانم دنبال
بله.
کرده
بله بله،
خانم دنبال کرده، از روی تحقیق، از روی تحقیق، از روی چشم باز. یعنی الان بگی چرا شما شیعه شدی، میگی که من 7 8 ساله دارم کار میکنم، مطالبو گرفته، بحث کرده، خیلی جالبه، با شوهرش نشسته بحث کرده، خیلی جالب. یه وقتی میگه من چه مربوطه، من شیعه باشم اونم سنت. ما نمیخوایم بگیم که ما این وظیفمونه که بریم اهل سنت رو شیعه کنیم، نه. ولی خب ببین، وقتی تو یک خانواده است این دلش میسوزه، دوست داره که شوهرش هم بیاد تو این صراط مستقیم. خیلی هم کار بزرگی شوهر کرده، هم کار بزرگی اینو غافل نشیم، خود خانم کار بزرگی کرده.
و جالب که بچه‌ها هم گفتن شیعه هستن، این هم خیلی کار بزرگی است.
خدا رو شکر الحمدلله.
خواهر بزرگوارمون و نقش شبکه ولایت هم اینجا خیلی مؤثر بوده که
خدا رو شکر
اشاره کردن. الحمدلله ما واقعا خوشحال میشیم، یعنی اگر همه این 11 سال شبکه ولایت ثمره و نتیجهش همین یه دونه باشه برای ما بسه، هرچند که خیلی از این موارد زیاد هست، انشالله که گوارای وجودشون باشه. خب آقای شیخ بهایی هم چند تا سوال مطرح کردن. آقا و خانم با هم از دنیا رفتن، حالا گفتن بیماری کرونا خدا رحمتشون کنه، فرزند هم ندارن. عرض کنم این آقا داداش داره 4 تا، اون خانم 3 تا خواهر داره، تکلیف ارث و میراثشون چی میشه؟
خب اینجا خانم از دنیا رفته، شوهر ارث میبره، به اضافه خواهرهای این خانم، خواهرها مساوی میبرن، یه فرقی که ندارن،
دو تاشون با هم از دنیا
همین رفتن. نکته همینه،
باید ببینیم کدوم اول از دنیا
بله،
رفتن.
بله، بله. چون اینجا چند تا فرضه ممکنه اثبات بشه، الان پزشکی قانونی بر اساس یک سری آزمایشات علمی تخصصی میتواند به این نتیجه برسد که کدام یک. البته حالا تو کرونا که
کرونا احتمالاً با فاصله بوده، من سوال آره
تو کرونا که
آره با هم نبوده،
تو یه تصادف شما بفرمایید، یک تصادفی که در دم جان میدهن کدوم اول فوت شده، اون باید روشن بشه
دور.
که اگر خانم اول فوت شده، شوهر از او ارث میبرد، بعد شوهر که از خانم ارث بود چقدر ارث میبره، چون بچه نداشتن دیگه، نصف مال میشه به شوهره، به اضافه اموال خود شوهر، خب کل اموال شوهر بگید 1، اینم نصف میشه 1.5.
بله
اینا همش به کی میرسد؟ همش میرسه به برادرها، چون دیگه وارث دیگه نداره که، خانم زودتر از خودش فوت شده دیگه، همش میرسه به برادرها. اگر شوهر اول فوت شده ثابت بشه ها که شوهر اول فوت شده، این خانم 1/4 ارث میبره، چون بچه نداره، 1/4 از شوهر ارث میبره، 1/4 به اضافه اموال خودش همش میرسه به خواهرش. این مال این. اگر ثابت نشه که کدام یک اول کدام یک دوم عرض میشود که از دنیا رفتن، توارث داره. یعنی چی؟ یعنی باید این آقا از این خانم به اندازه نصف ارث ببرد، دوباره این خانم از شوهر به اندازه 1/4 ارث ببرد. اینو میگن توارث. اون وقت به اضافه اموال خودشون تقسیم میشه بین اون خانم، فقط خواهر داره همشون مساوی، آقا هم برادر داره همشون مساوی ارث میبرن.
بسیار عالی. سوال بعدیشون گفتن که مشغول نماز میشن، رکعت اول نماز رو هم میخونن، فکر میکردن که وقت بوده و وقت شده، اما اون موقع تازه صدای الله اکبر اذان رو میشنون.
اینجا یه قانون ما داریم، یه قاعده است، اگر کسی یقین به ورود وقت دارد، چون بدون یقین کسی نمیتونه نماز رو شروع بکنه، من نمیدونم مثلا وقت شده یا نشده، نماز نمیتونم شروع کنم، نه یقین کرد رو ساعت و اینا فکر کرد که واقعا حالا یقین کرد و نماز را شروع کرد، هر کجای نماز که باشه و متوجه بشه که الان وقت وارد شده، دفعه دیگه صدای اذان بلند شد، ولو اینکه مقداری از نماز خارج وقت قرار گرفته، نمازش درست
درسته نماز.
درست، هر مقداری از نمازش داخل وقت باشه دیگه کافیه، هر مقدار، یعنی حتی من اینجوری بگم دیگه، بالاتر از این دیگه نمیشه بگید، که فرض کنین نماز مغرب بوده 3 رکعتی، خب این خیام که وقت شده شروع کرد، رکعت اول خون، دوم خون، سوم خون، اومده تو تشهد آخر، یه وقتی که تازه داره مؤذن اذان میگه، نماز درسته، این نیازی به دوباره خوندن و اعاده نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم چند تا از سوالاتی که به صورت پیام هم به دست ما رسیده پاسخ بدیم. عرض کنم که یکی از بیننده‌های عزیزمون 3 تا سوال مطرح کرده بودن که ما 2 تاشو در فاصله قبلی پاسخ دادیم. سوال بعدی گفتن که اگر در معامله قسم و دروغ باشد، مثل اینکه کسی قسم بخورد و دروغ بگوید که مالی را به فلان قیمت خریده و مشتری را فریب بدهد، این سودی که از معامله به دست می آورد آیا حلال است یا حرام؟
ببینید ما به این میگیم بیع مرابحه، چون میدونید خرید و فروش انواع داره در فقه ما، یکیش همینه که اعلام میکنه که من به چه قیمتی خریدم چقدر روش سود میکشم. دیدید گاهی هم اینجوری میگه، به خدا قسم والله من اینی که دارم به شما میفروشم خودم خریدم 1 تومن 1,000,000، حالا که داری میبینی من مثلا دارم به تو میگم 1,050,000 تومن، چیزی من توش نمیخورم، 50 تومن بخورم. این شخص اگر راست بگه عمل مکروه انجام داده، چون قسم خوردن در عرض می شود که معاملات مکروهه. خیلی هم تاکید شده که این کارو نکنید. مکروه. اگر دروغ بگه خب گناه کبیره کرده، یک دروغ گفته گناه کبیره کرده. دو، اینایی که من عرض میکنم، بله. دو، مشتری چنانچه بعد از اون مطلع بشود که این دروغ گفته. کجا یه میلیون خرید و یه میلیون پنجاه، این حرفا چی چیه؟ 700 تومن خریده بوده، 350 هزار تومن داشت روش داره روش میکشه، نه 50 هزار تومن. اینجا میتواند مشتری معامله را فسخ کند. اینجا میتونه ببره پس بده، بگه نه من نمیخوام، پول منو بده. اما اصل معامله صحیحه. اصل معامله صحیحه. پولی که ببینید عمل حرامه ها،
بله،
دروغ گفته گناه کبیره است. پولی که گرفته با رضایت گرفته از مشتری و پول حرام نیست. پول حرام نیستا، معامله صحیحه، ولی معامله متزلزله. میدونید متزلزل دیگه همه میفهمن یعنی چی؟ یعنی باید لحظه به لحظه این فروشنده دغدغه داشته باشه که نکند مشتری خبردار بشه و بیاد پس بگیره. اینم هست، این از مواردی است که اختیار فسخ داره.
درست، ولی
مشتری
حالا که این اتفاق افتاده و رفته و ممکنه همه چی گذشته،
پولو میتونه درش تصرف
کنه. آها، هم پول رو صاحب میشه.
بله، بره توبه بکنه.
بله، بسیار خوب. آقا حیدر از کرج بیننده بزرگوارمون پشت خطم، ببینیم سوالشون چی هست. سلام به شما، بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
برادتمند،
وقت شما بخیر.
ممنونم، متشکرم.
قربان شما. خدمت حاج آقا وحید پورم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، قربان شما. نظر از مزاحمت، در نماز لیلت و دف رکعت دوم که من میخواستم رکعت دوم رو بخونم، حمد رو خوندم که انا انزلنا رو بخونم، متاسفانه یه وقت دیدم که رد شدم، سوره رو هم خوندم، بعد شروع کردم ده تا انا انزلنا بخونم. آیا اینجا سجده سهو داره؟ یک.
بله.
بعد یه سوال دومم اینه که آیا در قرآن در رابطه با خمس سوره‌ای آیه‌ای وجود داره؟ میخواستم اینو بدونم. سومین سوالم اینه که در اول برنامه حاج آقا فرمودن که در رابطه با عده صحبت میکردن، فرمودن که مدت 4 ماه و 10 روز. بعد در ادامه توضیحات که به اصطلاح در رابطه با اون چطوری بگم، خانومی که ازدواج میکنه منتها عروسی نمیکنه، برمیگرده یا طرف فوت میکنه، فرمودن 90 روز. این 90 روز ولی اون 4 ماه و 10 روز میشه 130 روز. اینو میخواستم یه مقدار روشن بشم. خیلی متشکرم از محبت شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
ممنونم، سلامت باشید. جناب آقای دانشور از تهران بیننده بعدیمون هستن. آقای دانشور سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت حاج آقا وحید پور.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. اولین سوالم اینه که حاج آقا تو در قنوت مثلا من یه دعایی رو دارم میخونم، اگه این دعا یه وقت اشتباه بشه باید اونو حالا به قول معروف سجده سهو داره آخرش یا نه؟ دومین سوالم اینه که مثلا بنده وضو که میگیرم اون لای انگشت دست رو بعضی موقع ها یه بار به بالا میکشم و دوباره به پایین، اشتباهه یا نه؟ بعد یه سوال دیگه هم که داشتم، ذکرهایی که تو سجده واجب گفته میشه مثلا نصف لا اله الا الله و حقا حقا یا فجرت لک یا رب تعبدن و رضا، اونو میشه داخل نمازم گفت سجده های نماز یا نه؟ اگه گفته بشه ایراد داره یا نه؟
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. ممنونم، سلامت باشید. وقتمون محدوده، چند تا سوال مطرح شده. آقا حیدر استاد، در نماز وحشت لیلت و دف رکعت دوم بنا بوده که 10 تا انا انزلنا بخونن، شروع کردن مثلا سوره توحید رو هم خوندن
بعدم متوجه شدن بعدم 10 تا انزل خوندن انا انزلنا، درست نماز، فقط اینجا سوره اضافه خونده، نباید میخونده. سجده سهو نداره، نمازهای مستحبی اصلا قانون سجده سهو نداره،
درست،
هیچ اشکالی هم نداره.
در قرآن سوال کن که خمس،
بله، آیه 40 سوره مبارکه انفال، وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خمس همین خمسه،
بله،
فان لله خمسه وللرسول وللذی القربى واليتامى تا آخر.
درست،
یه الان فرصت نیست،
بله، که ما بارها که... بله بارها این آیه رو تفسیر هم کردیم، توضیح هم دادیم تک تک کلماتش رو،
و الان می‌گوییم آیه حرم پناهی زحمت بکشن روی صفحه، ولی فرصت نیست الان دیگه.
و سوال بعدیشون، حالا نمیدونم ایشون چجور متوجه شدن، عده وفات یا طلاق در دختر دوشیزه فرق میکنه؟
ببینید، عده وفات گفتیم در تمام موارد 4 ماه و 10 روز برای همه کسانی که شوهرشون فوت میشه. اون خانم میخواد یائسه باشه، میخواد هنوز به قول ایشون عروسی نکرده باشد، آمیزه صورت نگرفته، هر چی در هر صورتی 4 ماه 10 روزه. این ربطی به 90 روز نداره. 90 روز عده طلاقه، عده طلاقه، نه اینکه شوهر مرده، شوهر طلاق داده خانومش رو. در این مورد گفتیم 90 روزه، اونم برای کسی که عروسی کرده باشد. بنابراین دختر خانومی که شوهرش در زمان عقد او را طلاق داده، تفاهم نداشتن رفت طلاق داد. برای چنین کسی اصلا عده ندارند.
به شرطی که نزدیکی نکرده باشه.
بله، عرض کردم.
آقای دانشورم، حالا سوالشون هم شبیه سوال چیز بود، آقای در بود، در قنوت اگر اشتباهی بشه، ذکر دیگه گفته بشه یا اصلا
صحویه دیگه، غلط خوندنو که عمدن که غلط نمیکنه، اشتباه شده، خب کی یادش اومده؟ این مهمه. در رکوع یادش اومد، خب دیگه قنوت گذشته دیگه، اشکالی هم نداره. ولی تو خود قنوت یادش اومد که با من دعا رو اشتباه خوندم، دوباره دعا رو صحیح بخونم. درست. برگرده دعا رو دوباره صحیح بخونم.
و سوال دومشون هم، وقتی که وضو میگیرن گفتن لای انگشت ها رو یه بار از پایین به بالا، یه بار از بالا به پایین میکشن.
نه، این کارا اصلا نیازی نیست. وضو خیلی از سهله و آسونه و ایناست. شما اصلا لای انگشت دارم نمیخواد، این کار نیازی نیستش که دیدید بعضی اینجوری میکنن، اینجوری میکنن، بعد اینجوری میکنن. کارا نمیخواد، آب میگیره دیگه. حالا به فرضم این کارو کردید، خب مثلا اینجوری میکنه، منظورش اینه دیگه، درسته؟
این حالا بعضی اینجوری، حالا
یا اینجوری میکنه، اب نداره، خیلی خوب.
این شکلی، بعضی این شکلی
هست. خیلی خوب. خب این تموم شد دیگه اینها. دوباره چی؟
اگه اینجوری هم گفتن.
یعنی یه بار اینجوری میکنه، آره. دوباره برمیگردونه. آره. نباید برگردونه. نباید برگردونه. یعنی آب رو بخواد در وضو از پایین به بالا برگرداند، اشکال ایجاد میکنه در وضو. نباید.
و سوال بعدیشون هم، اون ذکر سجده قرآن رو میشود در نماز خوند؟
میشه در نماز خوند، ولی نه به عنوان ذکر واجب رکوع سجده. یعنی شما تو سجده نمازتون، نماز واجبتون، همون سبحان ربی الاعلا و بحمده، همون رو بگید، یا سه تا سبحان الله رو بگید. بله، اون چیزی که وقت تو سجده تلاوت میخونید که تازه واجب هم نیست، میدونید؟
بله.
که بله، اونو میتونید. لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیت و رقا، لا اله الا الله عرض می شود که
ایمان
و تصدیق، سجد تلک تعبدم و رقا، میتونید. بله، چه اشکالی داره تو سجده بخونید، ولی به عنوان ذکر مستحب به سجده بخونید.
از بوشهر هم یک بیننده بزرگواری پیام فرستادن، دیگه اینو به عنوان آخرین سوال، چون وقتمون هم داره تمام میشه. گفتن که زنی هست میگوید شوهرم 10 سال پیش بدون مشورت با من رفته و وازکتومی کرده، یعنی کاری کرده که صاحب
لا رو بسته،
آره، که بچه دار نشه. آیا کار ایشون درست بوده و بدون مشورت خانومش این کار رو کرده؟ این بخشش رو استاد توضیح بدید.
خب ببینید، یکی از اشتباهاتی که سالیانی صورت گرفت و بعدم که این بلا سر کشور آمد، جمعیت جوان ما رو به کاهش گذاشته است، همین بود که خانوما رو تشویق کردیم که برن. البته بنده این کارو نکردم، عموما داریم میگیم که خانوما برن عرض می‌شود که لوله های رحم رو ببندن، آقایون هم برن وازکتومی کنن، یعنی لوله ها رو ببندن که دیگه بچه دار نشن. حالا رفته این کارو کرده، آیا اینها بچه داشتن یا نداشتن؟ ای کاش اینو میفرمودن. اگه 2 تا 3 تا بچه داشتن، رفته این کارو کرده، خب این رو خیلی از آقایون میگن اشکال نداره، چون دیگه داشته. اما اینکه اگر بچه نداشتن، خب این خانم میخواد فرزند داشته باشه دیگه، این چه دلیلی داره که این مرد از اول؟ فکر نمیکنم اینجورم باشه.
درست.
رفته خودشو عقیم کرده، وازکتومی عقیم کرده خودشو. اولا این کار حرام بوده، رفته عقیم کرده، عقیم دائم هم کرده، چون وازکتومیا به دروغ میگفتن که نه، بیاد شما لوله ها رو ببندیم، هر زمانم خواستید بیاد دوباره بر میگردونیم، که اینم هیچ وقت اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ وقت دیگه نتونستن دوباره لوله وازکتومی رو باز کنن. این عقیمه، این بچه نداشتن کار حرام کرده اولا، بعد فریب داده خانومشو 10 سال، یعنی به خانومش نگفته. زن و شوهر میشه اینجوری اصلا مخفی کاری بکنن؟ زندگی به این صورت فریب داده. بعد این خانومم فکر میکرده که ظاهرا
آره مشکل از خودشه،
فکر میگه این بیچاره هی دکتر
درمان و درمان و خلاصه چیزای دیگه.
نه نه، این واقعا از نظر شرعی نمیخوام بگم مدیون مالی، ها نه، مدیون مالی نیست به این خانم، ولی از نظر شرعی فریب داده خانم رو، شرعیش، اخلاقیش، از هر جهتی که شما بگید عند الله مسئوله و باید پاسخگو باشه.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. لطفاً اگر میخواید بخش های تقطیع شده این برنامه رو ببینید و دریافت بکنید، صفحه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو دنبال بفهمید در اینستاگرام @زمزم_ولایت. منتظرتون هستیم اونجا. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.